میدونی، تصور کن که اینترنت شبیه به یه خیابون خیلی خیلی طولانی و شلوغه.
یه خیابون پر از مغازه های مختلف.
دقیقا. تو توی این خیابون قدم میزنی و مثلا دنبال یه ابزار خاص میگردی. چه میدونم، یه دریل. به طور سنتی انتظار داری با ده ها مغازه روبرو بشی که هر کدوم ویترین خودشون رو دارن.
یه مسیر کاملا خطی و مشخص، یعنی جستجو میکنی، گزینه ها رو میبینی.
آره، در مغازه رو باز میکنی، میری تو، محصولات رو میبینی و آخر سر تصمیم میگیری.
درسته، این همون وبگردی کلاسیکه. چلیک میکنی و وارد دنیای اون وبسایت میشی.
ولی حالا تصور کن فردا صبح از خواب بیدار بشی، بری تو همون خیابون و ببینی تمام مغازه ها ناپدید شدن.
آه، همه مغازه ها؟
همشون. به جای ده ها در مختلف، فقط یه نفر وسط خیابون ایستاده. قبل از اینکه حتی قدمی برداری یا اصلا سوالتو کامل بپرسی، اون شخص همون دریل رو میذاره کف دستت و میگه نیازی نیست جایی بری. بهترین گزینه همینه. بفرما.
واو. یه جورایی ترسناکه، ولی خب خیلی هم کار راه اندازه است.
دقیقاً. این یه داستان علمی تخیری نیست. این همون اتفاقیه که همین الان زیر پای ما تو دنیای وب رخ داده. خب امروز 18 آوریل 2026 هست و ما داشتیم خبرنامه صبحگاهی تکین مورنینگ رو زیر و رو می کردیم.
آره، تیترهای امروز به معنای واقعی کلمه دیوانه کننده بودن.
واقعا بودن. یعنی وقتی می بینی FBI یه شبکه عظیم فیشینگ 20 میلیون دلاری رو منهدم کرده، یا مثلا قیمت کارت گرافیک RTX 5090 به مرز وحشتناک 5000 دلار رسیده.
5000 دلار؟ واسه یه کارت گرافیک واقعا منطقی نیست.
اصلاً. از طرفی هم برند لیر قراره تو سپتامبر امسال با گوشی‌های تاشوی جدیدش بازار رو به هم بریزه. سامسونگ دوباره تاج و تخت بازار موبایل رو پس گرفته و خب برای گیمرها هم یه خبر نوستالژیک داشتیم.
آره، همون ریمیک بازی افسانه زلدا اوکارین آف تایم برای کنسول سویچ 2.
دقیقاً. بماند که اون سیستم اجباری تشخیص چهره تو بازی روبلاکس هم حسابی سر و صدا رو انداخته.
میونه تمام این اخبار تو شبکه‌های اجتماعی طوفان به پا کردن، ولی خب راستش رو بخوای،
میخوای بگی اینا اصل ماجرا نیستن، درسته؟
دقیقاً. همه اینا در برابر اون تغییری که تو زیرساخت اصلی اینترنت داره رخ میده فقط یه حواس‌پرتی بزرگ به حساب میان.
100% موافقم. تو این برنامه یا همون کاوش عمیق خودمون قراره بریم سراغ همین موضوع. در حالی که همه حواسشون به گرافیکای 5000 دلاری پرت شده، یه زلزله کاملا خاموش پایه‌های اینترنت رو لرزونده.
تغییرات بنیادی جستجوی گوگل یا همون سیستم AI Overviews تو سال 2026.
آره. پس ببینین، اگه شما هم صاحب یه وبسایت، یه کسب و کار آنلاین یا حتی یه وبلاگ ساده هستین و اخیراً دیدین که بازدید سایتتون بدون هیچ دلیل منطقی یهو سقوط آزاد کرده، یه نفس راحت بکشین.
آره، تقصیر شما نیست، سایتتون خراب نشده، از طرف گوگل هم جریمه نشدین.
دقیقاً، این خود گوگله که کلن زمین بازی رو عوض کرده.
و هدف اصلی ما تو بررسی امروز رمزگشایی از همین زمین بازی جدیده. ما رفتیم سراغ داده‌های خام و تحلیل‌های عمیق از منابع معتبری مثل Ahrefs و Bright Edge.
می‌خوایم ببینیم اصلا چرا الگوریتم‌ها یهو همچین رفتاری نشون میدن و مهمتر از همه شما چطور میتونین تو این اکوسیستم جدید زنده بمونین؟
پس بیا از خود این زلزله شروع کنیم. چون آمار آپریل 2026 برای سایت‌های سنتی شبیه یک کابوسه.
یک کابوس واقعی. سیستم AI Overviews گوگل که در واقع همون نسخه تکامل یافته و هوشمندتر SGA سال 2024 الان داره فضای وب رو میبله. دوست دارم تو این اعداد رو باز کنی، چون وقتی من خوندمشون واقعا باورم نمیشد.
خب ببین، اعداد به شدت بی‌رحم هستن. در حال حاضر سیستم هوش مصنوعی روی 48% از کل جستجوهای کاربران ظاهر میشه.
48%؟ یعنی تقریبا نصف جستجوها.
دقیقاً. یعنی از هر دوباری که چیزی رو سرچ میکنی، به جای اون لیست آبی رنگ سایت ها یه باکس بزرگ هوش مصنوعی میبینی. اما آمار تکون دهنده ترینه.
وایسا، از این بدتر هم هست؟
متاسفانه آره. تو صفحاتی که این سیستم فعال میشه، ترافیک ارگانیک سایت ها به طور میانگین 61% سقوط کرده.
61% افت ترافیک، اونم برای سایتی که کلی روی سئو خودش سرمایه گذاری کرده. این یه فاجعه است. خب سوال اصلی اینجاست، چرا گوگل باید ابزاری بسازه که عملاً شاهرگ حیاتی تولید کننده های محتوا رو قطع میکنه؟
خب راستش برای درک چرایی این موضوع ما باید به رفتار خودمون به عنوان کاربر نگاه کنیم.
یعنی چی؟ یعنی ما تنبل شدیم؟
یه جورایی آره. قدرت هوش مصنوعی جمانای به گوگل این اجازه رو داده که اطلاعات ده‌ها وبسایت رو تو کسری از ثانیه بخونه، مقایسه کنه و چکیدش رو بسازه. گوگل خیلی خوب میدونه که ما دیگه حوصله نداریم 5 تا تب مختلف باز کنیم تا جواب یه سوال ساده رو پیدا کنیم.
درسته، ما همه چی رو الان و همین لحظه میخوایم.
دقیقاً. گوگل میخواد کاربر تو سریع ترین زمان ممکن جوابش رو بگیره و خب از دیدگاه تجاری هم گوگل ترجیح میده شما جواب رو داخل محیط خودش ببینین تا اینکه از سایتش خارج بشین.
صنایع متفاوت زده. طبق یادداشت‌های منابع ما، سایت‌های ناشر محتوا و مجلات خبری 38% افت داشتن.
که عدد بزرگیه ولی بدترین نیست.
آره. عجیب ترین آمار مربوط به سایت های پرسش و پاسخ یا همون Q&A مثل فوروم هاست که با افت 64% عملا نابود شدن.
64% افت یعنی محو شدن از صحنه وب.
در مقابل سایت های آموزشی افت کمتری داشتن، چیزی حدود 18%.
خب میدونی دلیل افت شدید سایت های پرسش و پاسخ کاملا واضحه. وقتی کاربر میپرسه مثلا چگونه مودم رو ریست کنم، اون اصلا دنبال خوندن بحث و دعوای دوتا کاربر توی فروم نیست.
آره، فقط میخواد بدونه کدوم دکمه رو باید 10 ثانیه نگه داره.
دقیقاً، فقط 3 خط دستورالعمل میخواد. هوش مصنوعی همون 3 خط رو از دل اون بحثای طولانی بیرون میکشه و مستقیم نشون میده. پس کلیک روی اون سایت ها به 0 میرسه.
میدونی من وقتی داشتم به این موضوع فکر میکردم یاد صنعت غذا افتادم.
صنعت غذا؟ چطور؟
ببین این وضعیت دقیقا مثل اینه که تو یه رستوران خیلی مجلل باز کردی، کلی هزینه دکوراسیون و استخدام سراشف دادی، ولی اپلیکیشن پیک موتوری بدون اینکه اصلا کسی رو بفرسته تو رستورانت خودش میاد رسیپی اختصاصی تو رو میخونه.
اوه میدونم میخوای به کجا برسی.
آره، خودش غذا رو تو آشپزخونه خودش میپزه و داغ داغ تحویل مشتری میده. مشتری خوشحاله، پیک موتور خوشحاله، اما رستوران تو کاملا خالی مونده.
تمثیل فوق‌العاده‌ای بود. آشپزخونه‌ت خالیه ولی غذات داره مصرف میشه.
دقیقاً، این همون پدیده‌ایه که تو اینترنت بهش میگن جستجوهای بدون کلیک یا همون زیرو کلیک. منابع ما نشون میدن 93% جستجوهای دارای AI overviews بدون حتی یه دونه کلیک به سایت مرجع همونجا تموم میشن.
93%؟ این عدد واقعاً ترسناکه.
خب با این حساب آیا همه چی تموم شده؟ وقتی کسی کلیک نمیکنه یعنی دیگه نمیشه از طریق سرچ مشتری جذب کرد. اینجا دقیقاً همون جایی که داستان به شدت جالب میشه.
آره، چون همیشه تو هر ویرانی یه فرصتی هم هست.
دقیقاً، میخوام زاویه دیدمون رو عوض کنیم، چون تو این طوفان یه گروه خیلی کوچیک دارن سودای کلانی میبرن. اونایی که زنده موندن کیا هستن؟
همون اقلیت 1.5%. ببین هوش مصنوعی وقتی یه جوابی رو تولید میکنه، گاهی تصمیم میگیره یه سری سایت ها رو به عنوان منبع حرف خودش منشن کنه یا بهشون لینک بده.
همون لینک های کوچیکی که زیر اون باکس هوش مصنوعی میاد، درسته؟
آره. اگه شما جزو اون 1.5% سایت های خوششانسی باشین که نامتون تو این باکس ها ذکر میشه، بازی کلن به نفع شما برمیگرده. پاداش های شگفت‌انگیزی در انتظارتونه.
و چقدر به نفعمون برمیگرده؟
منابع میگن کلیک های این سایت ها 35% رشد میکنه. اما قسمت حیرت انگیز ماجرا اون نرخ تبدیله.
دقیقاً، کیفیت این ترافیک به شدت بالاست؟
آره، بازدید کننده که از طریق لینک هوش مصنوعی میاد 4.5 برابر بیشتر احتمال داره که خرید کنه یا فرمی رو پر کنه. چرا اینطوریه؟ مکانیزم روانی این اتفاق واقعا جالبه. وقتی گوگل تو بالاترین نقطه صفحه با اون هوش مصنوعی پیشرفتش سایت شما رو به عنوان رفرنس معرفی میکنه، در واقع داره یه مهر تایید نامرئی روی برند شما میزنه.
یه جورایی میگه من گوگل به این سایت اعتماد دارم، پس تو هم اعتماد کن.
دقیقاً. تو ذهن کاربر شما دیگه یه سایت معمولی نیستی، شما معتبری و کاربری که با این سطح از اعتماد وارد سایت میشه اصلاً دیگه تردید نداره و آماده خریده.
عالیه. اما بمب اصلی داده های منابع ما هنوز مونده.
همون شوک الگوریتمی؟
آره. من وقتی این تیکه رو تو یادداشت‌ها میخوندم واقعاً مجبور شدم دوباره برگردم چکش کنم. فکر کردم اشتباه خوندم.
چی رو؟
ما همیشه فکر میکردیم سایتی که تو هوش مصنوعی لینک میگیره حتما همون سایتیه که تو سئوی سنتی لینک اوله، درسته؟
خب منطقیش همینه.
اما آمار میگه 90% از لینک هایی که تو AI Overview ذکر شدن اصلا تو 10 نتیجه اول جستجوی ارگانیک حضور ندارند.
90% یعنی سایتی که مثلا تو صفحه سوم گوگل داشته خاک میخورده؟
آره، الان شده لینک اول هوش مصنوعی. چطور ممکنه؟ هوش مصنوعی چطور الگوریتمای کلاسیک خود گوگل رو اینطوری دور میزنه؟
خب این همون لحظه تغییر پارادایم یا همون شیفت بزرگه. ببین، الگوریتم کلاسیک گوگل مبتنی بر محبوبیت و اعتبار تاریخی کار میکرد.
یعنی میشمرد چند تا سایت دیگه بهت بکلینک دادن؟
دقیقاً. یا اینکه عمر دامنه سایت چقدره. اما جمنای به عنوان یه هوش مصنوعی مولد اصلا اینطوری فکر نمیکنه.
پس چطوری فکر میکنه؟
اون دیگه لینک ها رو نمیشماره، بلکه مفهوم و کیفیت پاسخ رو درک میکنه. اگه یه وبلاگ خیلی کوچیک ولی به شدت تخصصی یه جواب کاملتر و دقیقتر از یه سایت قول پیکر با هزاران بکلینک بده،
جمنایی همون وبلاگ کوچیک رو انتخاب میکنه؟
بدون شک. اون تعصب نداره، دنبال سایت معروف نیست، دنبال بهترین جوابه.
واو. خب این واسه سایت های کوچیکتر یه خبر فوق العاده است. اما سوال میلیون دلاری اینجاست، جمنای دقیقاً چطور میفهمه کدوم محتوا بهتره؟ معماری محتوای برنده چیه؟
خب منابع ما یه تحلیل خیلی گسترده روی 274,000 سایتی که موفق شدن به این باکس ها راه پیدا کنن انجام دادن
تا الگوی رفتار هوش مصنوعی رو بفهمن، درسته؟
آره. و 4 فاکتور کلیدی پیدا کردن که وزن خیلی بالایی دارن. اولیش فاکتور AAAT هست با اهمیت 96%.
96%؟ خب.
دوم پاسخهای مستقیم یا دایرکت انسرز با تاثیر 85%. سوم محتوای چند رسانه‌ای که به طرز عجیبی شانس شما رو 156% بالا میبره.
156% واسه عکس و ویدیو خیلیه. و چهارمی چی؟
چهارمی کامل بودن معنایی با اهمیت 92%.
خب بیا اینا رو یکم کالبد شکافی کنیم چون خیلی تخصصی شد. مثلا همین کامل بودن معنایی یعنی چی؟ یعنی بشینیم مقاله های 10,000 کلمه‌ای بنویسیم؟
نه، لزوماً طولانی تر بودن به معنای بهتر بودن نیست. کامل بودن معنایی یعنی پوشش 360 درجه یه موضوع.
میشه یه مثال بزنی؟
مثلا اگه داری درباره خرید یه لپتاپ مینویسی، هوش مصنوعی انتظار داره تو فقط قیمت و مشخصات رم و CPU رو نگی. باید به مشکلات رایجش، مقایسش با نسل قبل و حتی اینکه چقدر راحت تعمیر میشه هم اشاره کنی.
آها، پس یه نگاه همه جانبه میخواد.
دقیقاً.
متوجهم. اما میخوام روی اون فاکتور اول یعنی EAT توقف کنیم. ما سالها تو دنیای SEO با EAT آشنا بودیم. یعنی تخصص، اعتبار و اعتماد.
درسته، همون فاکتورهای کلاسیک.
اما حالا تو سال 2026 یه حرف ای دیگه به ابتدای اون اضافه شده که مخفف experience یا تجربه است و میدونی اینجا ما با یه پارادوکس خیلی زیبا روبرو میشیم.
چه پارادوکسی؟
تو عصری که ماشین‌ها دارن همه چیز رو به صورت مصنوعی تولید می‌کنن، بزرگترین موتور جستجوی دنیا به شدت دنبال چی می‌گرده؟
تجربه خالص انسانی.
دقیقاً. و همین تناقضه که موضوع رو به شدت جذاب می‌کنه. ببین، ماشین‌ها هوش دارن، می‌تونن پردازش کنن، اما احساس ندارن، حسگر فیزیکی ندارن.
آره، یه هوش مصنوعی که نمی‌تونه طعم یه قهوه رو بچشه یا وزن یه گوشی رو تو دستش حس کنه. به همین دلیل جمنای به شدت دنبال نشانه هایی میگرده که ثابت کنه شما یه انسان واقعی هستی و واقعا اون محصول رو تست کردی.
منابع ما یه مثال خیلی درخشان تو این زمینه داشتن. مثلا سایت های مثل تکین گیم که تو حوزه بررفی بازی ها فعالن، الان دارن پادشاهی میکنن.
چرا؟ چون دیگه نمی نویسن گرافیک بازی فلانه.
آره، نویسنده می نویسه در تجربه 3 ماهه من از اجرای این بازی روی کنسول فلان متوجه افت فریم تو مرحله 4 شدم.
و هوش مصنوعی دقیقاً تشنه همین جملاته. اون میفهمه که این حرف یه ماشین نیست. اون عکسای واقعی که با گوشی خودت گرفتی رو به عکسای آرشیوی ترجیح میده.
حتی پروفایل لینکدین نویسنده رو هم چک میکنه که ببینه آدم واقعیه یا نه، درسته؟
100%. هوش مصنوعی محتوای استریل و تولید شده توسط خودش رو خیلی راحت تشخیص میده و هیچ ارزشی براش قائل نیست. اون دامان استحقاق و کثیفی‌های دنیای واقعی ما انسان هاست. این همون چیزیه که به محتوا اعتبار میده.
خب همه این تئوریا عالی و جذابه، اما بیا آستینا رو بالا بزنیم و بریم تو فاز اجرایی.
موافقم. بریم سراغ راه حل ها.
من به عنوان شنونده‌ای که صاحب یک کسب و کاره، فردا صبح که لپتاپم رو باز میکنم دقیقا باید چی کار کنم؟ این 8 قدم طلایی برای زنده موندن تو این سیستم چیه؟
خب بیا از داده ها یه نقشه راه عملی بکشیم بیرون. قدم اول، تغییر ساختار محتوا به مدل پرسش و پاسخه.
یعنی چی؟
ببین، هوش مصنوعی وقت نداره تو پاراگرافای طولانی تو بگرده تا جواب رو پیدا کنه. تو باید هر تیتر فرعی یا همون H2 تو مقالت رو به یه سوال واضح تبدیل کنی.
مثلا بنویسم هزینه تعمیر این لپتاپ چقدر است؟
دقیقاً. و بخش حیاتی اینجاست. بلا فاصله بعد از اون تیتر باید یه پاراگراف کوتاه بین 40 تا 60 کلمه بنویسی که جواب مستقیم و بدون حاشیه اون سوال رو بده.
خب، صبر کن. اینجا یه مشکل بزرگ هست.
چه مشکلی؟
اگه من هر بخش از مقالم رو با یه سوال و جواب رباتیک 40 کلمه‌ای شروع کنم، تکلیف خواننده انسانی من چی میشه؟ اینطوری که لحن سایتم شبیه دفترچه راهنمای خسته کننده میشه. ما میخوایم داستان بگیم، نمیخوایم فقط اطلاعات رو پرت کنیم تو صورت مخاطب.
این یه دغدغه کاملا درسته. اما میدونی هنر یه محتوا نویس تو سال 2026 همین ایجاد تعادله.
چطوری؟
تو اون پاراگراف 40 کلمه‌ای رو به عنوان یه قلاب برای هوش مصنوعی می نویسی، ماشین اون بخش رو می خونه، راضی میشه و همون رو اکسترکت می کنه برای کاربرش.
آها، پس اون سهم ماشینه.
دقیقاً. اما بعد از اون 40 کلمه تو آزادی که تا 1000 کلمه بعدی رو با لحن داستانی خودت، تجربیات شخصیت و جزئیات جذاب واسه خواننده انسانی بست بدی.
چقدر جالب. یعنی اول عوارض ورود به جاده هوش مصنوعی رو میدیم، بعد رانندگی لذت بخش رو برای مخاطب شروع میکنیم.
دقیقاً. قلاب واسه ماشین، داستان واسه انسان.
خب استراتژی بعدی توی نقشه را چیه؟
استفاده از اسکیما مارکاپ.
اسکیما میشه به زبون ساده بگی چیه؟
به زبون خیلی ساده اسکیما کدهایی هستن که به هوش مصنوعی میگن هر بخش از سایت تو دقیقاً چه معنایی داره.
یعنی چی؟
منابع نشون میدن اگه از اسکیماهای نوع FAQ یعنی سوالات متداول و آرتیکل استفاده کنی، شانس حضور تو AI Overviews 60% افزایش پیدا میکنه.
بذار ببینم درست فهمیدم یا نه. هوش مصنوعی وقتی میاد تو سایت من زبون ما انسانها رو میخونه، درسته؟
آره.
اما اسکیما مثل این میمونه که من محتوای سایتم رو توی فایل اکسل مرتب کرده باشم و با زبان مادری خود ماشین‌ها دوستی بهشون تحویل بدم. نیازی ندارن حدس بزنن، همه چیز لیبل خورده و آماده است.
تمثیلت حرف نداشت. تو دقیقاً داری کار پردازش رو برای ماشین ارزون و سریع می‌کنی و ماشینم در عوض بهت پاداش میده و لینکت رو میذاره اون بالا.
عالیه. مورد بعدی چیه؟
مورد بعدی سرعت و تجربه کاربری یا همون UX. سایت شما باید تو کمتر از 2 ثانیه لود بشه.
2 ثانیه؟ خیلی زمان کمیه.
آره، و باید معیارهای فنی کورو وایتالز هم کاملا سبز باشن.
چرا گوگل اینقدر روی این موضوع حساسه؟
چون مکانیزم تصمیم گیریش ساده است. گوگل داره اعتبار خودش رو خرج میکنه تا سایت شما رو تو باکس هوش مصنوعی پیشنهاد بده.
آها، پس نمیخواد آبروش بره.
دقیقاً، هرگز کاربری رو به سایتی که کنده و با تأخیر باز میشه نمیفرسته، چون این یه تجربه بد برای کاربر رقم میزنه و تقصیر گوگل میفته.
بسیار خوب. اما من به عنوان صاحب کسب و کاری که مثلا 5 سال سایت دارم، الان دارم به خودم فکر میکنم که من هزاران مقاله تو آرشیوم دارم. یعنی باید از فردا کارم رو تعطیل کنم، بشینم تک تک اون 1000 تا مقاله رو ویرایش کنم، اسکیما اضافه کنم، پاراگرافای 40 کلمه‌ای بنویسم. خب این عملا غیر ممکنه.
اصلا نیازی به همچین کار فرسایشی و دیوانواری نیست.
واقعا؟ پس باید چیکار کنیم؟
منابع ما تو بخش سوالات متداول صراحتاً توضیح دادن که استراتژی درست اولویت بندیه.
یعنی فقط مقالات مهم رو آپدیت کنیم.
ای داشتن و الان افت کردن و پیدا کنین، فقط همونها رو با ساختار جدید به روز رسانی کنین. این خیلی منطقی تره. اما خب یه هشدار خیلی خیلی مهم هم اینجا وجود داره که حتما باید در نظر بگیرین.
چه هشداری؟ محدودیتی واسه صنایع مختلف هست؟
آره، مفهومی داریم به اسم YMYL یا همون Your Money or Your Life.
سایت هایی که با پول و جون مردم سر و کار دارن.
دقیقاً، اگه سایت شما تو حوزه پزشکی، مشاوره مالی، حقوقی یا امنیت فعالیت میکنه، قوانین بازی واسه شما 100 برابر سختگیرانه تره.
خب اینم منطقیه، چون مثلا اگه هوش مصنوعی تو نحوه رد کردن یه مرحله از بازی روبلاکس اشتباه کنه، خب تهش شما یه جان تو بازی از دست میدی.
آیه اتفاق خاصی نمیفته.
اما اگه همون هوش مصنوعی بر اساس یه سایت نامعتبر دوز یه داروی قلبی رو اشتباه پیشنهاد بده،
اونجاست که پای جان یه انسان وسطه و البته شکایت حقوقی عظیم و میلیاردی از خود گوگل.
دقیقاً.
به همین خاطره که تو حوزه YMYL هوش مصنوعی اصلا ریسک نمی‌کنه. فقط و فقط میره سراغ سایت‌های دولتی، بیمارستان‌های معتبر یا دانشگاه‌ها.
پس اگه شنونده‌های ما تو این حوزه‌ها هستن، باید انتظاراتشون رو مدیریت کنن.
بله، برای صنایع دیگه مثل تکنولوژی، لایف استایل یا گیمینگ مسیر خیلی بازتره، اما بازم باید صبور باشین. دیدن نتیجه این آپدیت‌ها تو AI Overviews حدود 4-8 هفته زمان می‌بره.
عالی بود. خب ما الان فهمیدیم که کجایی ما باید چی کار کنیم. اما بیا به عنوان بخش پایانی بحثمون یکم سرمون رو بلند کنیم و به آینده نگاه کنیم.
آینده جستجو؟
آره. پیشبینای منابع ما برای سال آینده یعنی 2027 چیه؟
خب طبق تحلیل‌ها ضریب نفوذ این باکس‌های AI Overviews از 48% فعلی به 70% میرسه.
70% یعنی تقریبا همه جا هست.
آره، و خبر مهمتر این که جستجوهای تجاری و مربوط به خرید کالا هم کاملا با این سیستم ادغام میشن.
پس فروشگاه‌های اینترنتی هم درگیر میشن.
شدیداً، اما نقطه عطف واقعی ورود نسخه جدید این هوش مصنوعی یعنی جمنای 3.0 است.
اوه، نسخه جدید چه فرقی با الان داره؟
ما تا الان فقط درباره خوندن متن صحبت کردیم، درسته؟
آره.
اما جمنای 3.0 قرار ویدیوهای یوتیوب رو فریم به فریم تحلیل کنه، به پادکست‌های صوتی گوش بده و حتی کدهای پیچیده برنامه نویسی رو مستقیماً بفهمه و قضاوت کنه.
وای، یعنی پادکست گوش میده و از توش جواب میکشه بیرون؟
دقیقاً.
پس با این اوصاف سئوی سنتی که ما میشناختیم واقعا در حال انقراضه.
ببین، مرگ سئو شاید کلمه درستی نباشه. سئو در حال یه دگردیسی خیلی بزرگه به سمت چیزی که بهش میگن سایتیشن رنکینگ.
رتبه بندی بر اساس منشن شدن.
آره، در آینده رتبه سایت شما بر اساس این سنجیده میشه که هوش مصنوعی تو فرمت‌های مختلف، چه متن، چه ویدیو، چه صدا، چند بار نام شما رو به عنوان یه مرجع معتبر ذکر کرده. این میشه معیار موفقیت.
چه چشم انداز عجیب و در این حال هیجان انگیزی. بیا تمام این اطلاعات رو تو چند ثانیه جمع بندی کنیم.
حتما.
در واقع اینترنت در حال گذار از عصر لینک ها به عصر پاسخ هاست. ترافیک عمومی سایت ها شاید افت کرده باشه، اما اگه بتونین خودتون رو تطبیق بدین و وارد اون باشگاه 1.5% یا بشین، کیفیت و نرخ تبدیل کاربرانتون به شدت میره بالا.
دقیقاً.
و کلید ورود به این کلاپ از انحصاری چیه؟ ساختار سوال و جواب، استفاده از اسکیما یا همون کدنویسی شفاف برای ماشین‌ها، سرعت بالا و از همه مهمتر تزریق همون تجربه ناب و کثیف انسانی به محتوا که ماشین‌ها نمیتونن شبیه سازیش کنن.
و من فکر میکنم پیام نهایی برای شنونده‌های ما کاملا روشنه. فرقی نمیکنه داریم برای جلسه کاری فردا صبحتون تحقیق میکنین یا به دنبال رشد کسب و کارتون هستین. درک این که ماشین‌ها چطور دنیای اطلاعات رو برای ما انسان‌ها می‌خونن و طبقه بندی می‌کنن دیگه یه مهارت فانتازی نیست، این یک مهارت بقای ضروری تو سال 2026.
100% موافقم. خب ما این برنامه رو با یه تصویر شروع کردیم، خیابونی با درهای متعدد که حالا جاش رو به یه ماشین همه چیزدان داده
که همون وسط خیابون وایستاده.
آره، اما میخوام شما شنونده ی عزیز رو با یه فکر تأمل برانگیز تنها بذارم. چیزی که شاید تو آمار و ارقام منابع ما نبود اما مستقیماً به آینده ی همه ما گره خورده.
میشنویم.
به این فکر کنین. اگه تا سال 2027 قرار جمنای 3.0 نه تنها مقالات، وبلاگ، بلکه تمام ویدیوها و حتی همین پادکست ها رو هم برای ما تو دو خط خلاصه کنه و حتی جواب ها رو به صورت مکالمه‌ای و تعاملی بهمون بده، آیا ما انسان ها اساساً داریم لذت جستجو کردن و کشف تصادفی مطالب رو از دست میدیم؟
سوال عمیقیه.
وقتی هوش مصنوعی همیشه و همه جا کوتاه‌ترین و سریع‌ترین مسیر رو به سمت جواب به ما نشون میده، آیا اصلا فضایی برای سرگردانی لذت بخش تو وب، پیدا کردن ایده های نامربوط اما الهام بخش و کنجکاوی باقی میمونه؟
واقعا معلوم نیست.
شاید تو آینده نچندان دور، ارتباطات چهره به چهره، بی نظمی های ذهنی ما انسان ها و همین گم شدن ها تبدیل بشن به تنها کالای لوکس و غیر قابل شبیه سازی تو این دنیا. بهش فکر کنین، خیلی مراقب خودتون باشین و تا کاوش عمیق بعدی خدا نگهدار.